أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات و بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که در هبه و بخشش شرطی وجود دارد که کثیری از متدینین به دلیل جهل نسبت به این مورد به مشکلاتی مبتلا میشن از نظر شرعی، و اون شرط این است که باید مالی که بخشیده می شود به تحویل طرف مقابل برسد، او تحویل بگیره این مال رو. اگر مال به او تحویل داده نشود به ملکیت او شرعاً در نیامده و او سند رسمی به نام او بخورد. این یه مطلب که شبهای پیش گفتیم، امشب میخوام اینو عرض بکنیم. بعضی از آیان یا خانوم ها هستن که به دلائلی میخوان که اموالی که ازشون به میراث میماند اینها رو بین ورثه تقسیم کنن، مطابق سهم الارث هم میخوان تقسیم کنن. بعضی ها تقسیم میکنن بیش از اون مقداری که به هر کس میرسه، به بعضی ها بیشتر میدن. مثلا بعضی میگن ما میخوایم دخترمونم به اندازه پسرمون سهم ببره و او رو با پسرها یکسان تقسیم میکنن. هر دو فرضش رو عرض خواهم کرد. قبل از فوتشون اموال رو میرن به نام میزنن. خب اگر اینجا این اموال رو خوب دقت کنید که من چی میخوام عرض کنم، اگر این اموال رو سندش رو زدن و تحویل ندادن به ورثه، در اینجا این اموال شرعاً همچنان در ملک اون پدر یا مثلا مادر هست، بعد از فوت تمام این اموال این وراث توش مشترکه، شریکه. آنچه قبلاً سند به نام افراد خورده اعتبار شرعی نداره، چون گاهی این تقسیمات رو میکنن بعد یه ملکی میره بالا، یه ملکی مثلا ارزشش میاد پایین یا به اون اندازه ترقی نمیکنه. این اسناد اعتباری نداره تو این فرض، و باید این بچه ها یا مادرشون باید بیان اموال رو بذارن وسط، الا ما فرض الله بر طبق قانون شرعی ارث تقسیم کنند. بله اگر گفتن ما همه این تقسیمات رو قبول داریم و راضی هستیم الان به این، اگر یه همچین اتفاقی بیفته خوبه، اما اگر یکی از اینا معترض باشه کار به سختی میخوره از نظر شرعی، تو باید اون رو راضیش کنه. شما یه خود تأمل کنید، من عرض خودم رو میکنم و فرمایش شما معلوم میشه. عرض کردم فرض اول اینه که تقسیم میکنه، سندم میزنه ولی تحویل نمیده، چون تحویل نداده میشه ارث. شما به این توجه نکردی تو عرایز من بود. ارث هست شرعن، ولو اینکه سند مجزا دارن هر کدوم از اینا، این اسناد به درد نمیخوره. باید بیان ببینن آیا به همین اسناد رضایت میدهند یا نه. اگر رضایت دادن مجدد، خب خدا پدرشون رو بیامرز. اما اگر یکی از اینا اومد و یه انقلتی آورد تو کار، یه اشکالی کرد که من راضی نیستم، یا مثلا گاهی که تقسیم میکنن مساوی بین پسر و دختر، سند به نام دختر میزنن به اندازه پسر، گاهی بعضی از پسرها رضایت نمیدن، اون دختر خانم وقت باید
نسبت به اون مقدار اضافه تر به برادرها بده. این فرض اول که تحویل نداده است به اینها. فرض دوم اینه که این اموال رو تقسیم میکنن ولی و تحویلم میدن، پدر تحویل میده. اگر تحویل بدن خب ملک اونها میشه و طبق قانون ارث تقسیم کرده، بیشتر تقسیم کرده، کمتر تقسیم کرده، اون اختیار مالش رو داشته، خواسته تقسیم کنه. اگر این چنین باشه خب اونا شرعن دیگه مالکن، منتها چون شرعن مالک شدن در حال حیات پدر مالک شدن، این ارث نیست. ولی اون طبق قاعده ارث تقسیم کرده، ارث مال بعد از فوته، این در زمان حیاتش تقسیم کرده. این چنین باشه طبق فتوای مشهور فقها هم این بچه ها وقتی که مال رو میگیرن قبل از این که باباشون از دنیا بره باید خمس این مال رو بدن، مگه اینکه همون وقتی که گرفتن توی اون مال تصرفی بکنن که معونشون بشه، که خیلی وقتا نمیشه. اینجا این پدر خواسته گیره مالیات مثلا بر ارث نیفتن، بچه ها باید خمس مالشون رو بدن. عیبی نداره بدن، ولی باید توجه به این جهات هم پیدا بکنند، چه اون کسانی که میخوان ببخشن چه اونایی که میخوان بگیرن. علی ای حال یه چیزی که روشی که بخواد تقسیم بشه در حال حیات شرعن هم نافذ باشد و مشکلات قانونی هم پیدا نکنه و و و، ما بلد نیستیم هر از هر کدوم از این فرضا که حرکت بکنن یه مشکل شرعی یا قانونی پیدا میکنه. به هر صورت حالا باید افراد اونجا ببینن کدوم یکی از اینها رو میخوان تحمل کنن. من مسائل شرعیش رو دارم عرض میکنم. بعضی برای اینکه گیر مالیات بر ارث نیفتن یا بین بچه ها دعوا نشه میان زودتر تقسیم میکنن، تحویل ندن یه مشکله، تحویل بدن یه مشکل دیگه است. حالا هر جور خودشون خواستن انتخاب میکنن. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی بی بی نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. خدا نفرین کند آنان که پایه ظلم بر شما رو گذاردند تا دیگران به دنبال اونها جرأت کنند تا بر شما ظلم و ستم برود. یه مطلبی رو میخوام عرض کنم از لابلای عرایز من، یا شاید اون اواخر بحثی که میخوام بکنم معلوم شه چه سوالی میخوام جواب بدم. سوال مهمی است به خصوص برای ذهن بعضی از افرادی که مقداری اطلاعاتشون از مباحث تاریخی و دینی زیاد نیست، تو محیط‌های به خصوص دانشگاهی و محیط‌های امروزی این سوال به شدت مطرح هست یا کم و بیش مطرح هست دست کم. منتها سوال رو ابتدا طرح نمی کنم، انشالله آخر عرایزم معلوم میشه چه سوالی رو میخوام پاسخ بدم. یه مثال میزنم، از یه مثال آغاز میکنم. این مثال صرف مثال، اصلا جنبه سیاسی اجتماعی ایناش اصلا مورد نظر من نیست، صرف یه فرض برای فهم یه مطلبه. فرض کنید که توی این سازمان نقشه‌برداری که از کل کشور میره و عکس هوایی میگیره و موقعیت های مراکز مختلف رو به صورت دقیق مشخص میکنه، فرض کنید به عنوان مثال دیگه، حالا یه منطقه رو یه دفعه شناسایی میکنه که این منطقه اصلا تا به حال تو نقشه ایران نبوده، مثلا یه 10-15 پارچه آبادی پیدا میشه که اینها با عالم بیرون هم هیچ ارتباط ندارن. وقتی میرن سر وقت اینا، فرض کنیم نه، اینا همچون انسانهای اولیه زندگی میکنن، با سنگ چخماق آتش روشن میکنن، سواد ندارن. وقتی میخوان به هم نامه بنویسن، مثلا با همون یه چیزایی رو پوست حیوانات مثلا نقاشی میکنن، بعد میدن چاپارها از این روستا به اون روستا، از اون روستا به روستای بعدی میبرن، حیوانات رو با همون ابزارهای ساده اولیه شکار میکنن و پوست اونا رو به عنوان لباس استفاده میکنن، یه همچی چیزایی. با عالم بیرون هم کاملا بی ارتباطه. خب وقتی پیدا میشه یه همچین منطقه‌ای، میخوان رسیدگی کنن، اینا رو برسونن به سطح معقول جامعه از نظر امکانات و بقیه تجهیزاتی که باید اونا طبق روزگار کنونی داشته باشن. اینجا شما فرض کنید دو نفر تو دولت پیدا میشن، دو تا آدم، ابتداعا هم هر دو نیتشون پاک خالص، نیتی جز خدمت به این مردم عقب افتاده هم ندارن. یکی سوادشو داره، ارزش هم داره و صداقت و امانت هم تو کارشه، بلده برای اینا در ظرف یه مدت معقولی هم برق ببره اونجا، هم آب لوله کشی ببره، هم بیمارستان بزنه، هم مدرسه بسازه، بعد چند وقت اونجا دانشگاه بزنه، اونجا حتی بکنه یه مرکز مهم بیمارستانی، مخابرات ببره، مردم رو باسواد کنه، جاده بکشه، فرودگاه ببره، از اینجور کارا، همین چیزایی که بالاخره جز مظاهر تمدن کنونیه. یه کسی این ارزه رو داره، میتونه این کار رو انجام بده، به خوبی هم از عهده برمیاد. یه نفر دیگه هم هست، این بنده خدا این سواد رو نداره، این ارزه رو نداره، ولی کاملا نیتش خیرخواهانه است. او طرحش برای برنامه برای این مردم چند پارچه آبادی اینه که میگه این مردم نون گندم درست نخوردن، تا حالا نون جو خوردن، ما برای اینا صبح به صبح یه نون سنگنگ برشته درو خاشخاش میدیم در خونه مردم مجانی. عرض به حضورتون که این مردم با هیزم شبا خودشون رو با هیزم گرما ایجاد میکنن، نور ایجاد میکنن، ما چراغ گردسوز میبریم واسش، بله چراغ گردسوز بهشون میدیم. این مردم سواد بلد سواد ندارن، مکتب خونه میزنیم، ابجد حوض حتی بخونن، این چیزا رو سواد اینچنینی پیدا کنن. این مردم برای درمان خیلی بلد نیستن چیکار بکنن، ما یه مش شکست بند میبریم اونجا که دست و پاشون شکست، مثل اینا تخمق ببندن، مثلا با زده تخمق و با روغن زیتون و با یه مش چوبایی که اونا دارن شکست بنده قدیم چیکار میکردن؟ با ولی بزرگتر یادشونه که چی کارا میکرد. یه مشکل کسه بندم ببریم اونجا که اینا دست و پاشون وقتی عیب و ایراد پیدا میکنه خود به خود جوش نخوره دست و پاشون اینجوری به حالت فلج بمونن. این هم خدمات درمانی. این فرد دوم در این حد بیشتر بلد نیست ارائه خدمات بکنه. خب سوال، اگر این نفر دوم میدونه که نفر اول اون عرضه رو داره، خودشو کاندید میکنه برای این که من حاضرم برم اونجا خدمت کنم، در حالی که اون نفر اول کاملا آماده به خدمته، آیا خود نفس داوطلب شدن این نفر دوم اسمش خدمت یا خیانت؟ بله. حالا این یک. دو، اگر این نفر دوم اومد با زور و ضرب، با کلک، با دخالت در مثلا با پارتی بازی، با نمیدونم تقلب تو انتخابات، با چه میدونم هر چیزی که هست، با اینا اومد نفر اولو کنار زد و اونجا به اون مردم شروع کرد همین برنامه‌ای که عرض کردم و به اونا ارائه کرد. صبح به صبح نون سنگک داد در خونه مردم و چراغ گردسوز داد و مکتب خونه و یه مشتی کسته من دو از این چیزا داد واسه مردم فراهم کرد. خب آدمایی که تو اون روستاها زندگی میکنند اگر ندانند که یه نفر دیگه بنا بود اینا رو به کجا برسونه، فقط همین خدمات رو ببینن، اون آدما اسم این موسنگک مجانی و این چراغ گردسوز و این چیزا رو چی میذارن؟ خدمت. اما اگه تو اونا چهار تا آدم آشنا بشن که یه آدمی هم بود که یه همچین خدماتی بنا بود به ما بده و این نذاش که بیاد، اسم تمام این خدماتی که دریافت میکنن رو میذاره خیانت. درسته؟ و این خیانت مضاعف میدونه، چون خود کاندید شدن او برای این خدمات رسانی یه خیانت بود. این که به زورم اومده این کارو کرده، این ولی خیانت دومه، تشدید میکنه این رو، نشون میده اصلا او قصد خدمت نداره. روشن شد؟ خب اینو بخوام فقط یه مثال داشته باشید. پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود. خب یه مش مردم، یه کسی اومد، فرض کنید اولا هم به قصد خیر خواست که به مردم خدمات رسانی کنه، ولی سوادش در چنده، فهم و شعورش در چنده، ازش پرسیدن و فاکهتن و ابا معنیش چیه؟ اب با همزه و بای مشدد، اب نه اب، اب معنیش الف، عرب زبان ها میدونن. این من خودم ترک نبود که اومده بود اونجا مهاجرت کرده بود زبان عربی رو یاد بگیره، این هم باباش هم ننش هم اجداد و جداتش همه عرب بودن، اما اصلا توی وادی ها نبود. یه کسی ازش پرسید اب یعنی چی؟ گفت که ما مأموریم فقط قرآن تلاوت کنیم، این حرفا چیه؟ این سوالا بی خود. درست؟ یه یهودی آمد مدینه، گفت شنیدیم که پیغمبری این یه کسی اینجا ادعای پیامبری کرده، میخوام ببینمش. گفتن از دنیا رفت ایشون. که خب هر پیغمبری که دنیا میره یه وصیه داره، برم وصیهشو ببینم. نشون دادن تو مسجد هست وصیه، خلیفه او هست. اومد پرسید خدا کجاست؟ گفت تو آسمون هست. گفت زمین خدا نداره، این مون که چی بگه؟ گفت این سوالات چیه میکنه؟ شروع کرد به پرخاش کردن. به اون گفتش که ما رو ببینید چه رای دوری پشتی اومدیم، میگن پیغمبر اومده، این وسیعش اینه، خلیفش اینه، معلوم شد خودش هم هیچی بارش نبوده، مردم یه مش دور خودش جمع کرده. شروع کرد به خلاصه اینجور سخنان گفتن. سلمان شنید، دوان دوان رفت سراغ امیرالمومنین علیه السلام. از پیرمرد بود، تو راه دوید تا رسید خانه امیرالمومنین. عرض کرد یا امیرالمومنین، دریاب دین برادرت را. یه یهودی اومده اینجا، قصهش اینه. امیرالمومنین آمدن، گفتن سوالات چی و سوالش رو گفت و حضرت پاسخ دادن. گفت اینا که جوابای خوبی، اما شما چرا اینجا؟ این اینجاست، شما باید اینجا باشی، این چرا اینجاست؟ حضرت دیگه اونجا یه جوابی دادن که خلاصه یه به حال به اینا دخالت دیگه نکن فعلا، خلاصه شین بدن. فهمیدی پیغمبر خدا اون بزرگوار پیغمبر خدا بوده، فعلا به همین مقدار تو ایمان بیار تا بعد یه خورده به قول ما آب بندی بشی، تا باید بفهمی که تو اسلام کلی منافق داشتیم. قصه فقط اینجوری نیست که ساده این پیغمبر خدا رفته باشه، چون خود این فرض و این نکته فهمش خیلی ظرفیت میخواد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که اگر آن چه پیغمبر فرموده بود در مورد ابوالحسن یعنی امیرالمومنین علیه السلام انجام می شد، دو نفر در فهم کتاب خدا اختلاف نمی کردن. شما الان تفاسیر رو بردارید، تقریبا هیچ آیه ای نیست که در فهمش اختلاف نباشه. فشمونه تو معنی بسم الله الرحمن الرحیم چند تا قوله، با این مصاحبت، با استعانت، متعلقش چیه؟ جورای مختلف میشه بسم الله، همه بسم الله الرحمن الرحیمی که شما شبانه رو چند بار میگید. الله یعنی چی؟ اسم یعنی چی؟ اسم از سموه، از سموه میاد، از وسمه میاد، کلی معنیش فرق میکنه. الله آیا مشتق جامده؟ از چی اشتقاق پیدا کرده اگه مشتق؟ و و و و توجه میکنه. یه آیه ایست در قرآن، آیه به نظرم 103-104 همون جاهای قرآنه، تو سوره بقره، به نام آیه ملک سلیمان معروفه، و تبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. تو این آیه مرحوم آیه طباطبایی رحمت الله علیه تو تفسیر المیزان میگن این آیه محتملاتی که در مورد کلمات و واژه های ذکر کردنه، اگه کنار هم جمع کنی، در هم ضرب کنی، 1,260,000 معنای این آیه احتمال داره باشه، داشته باشه. کل این آیه نصف صفحه از این خط عثمان طه تقریبا بیشتر نیست، نصف صفحه شاید یه سطر اضافه تر داره. 1,260,000 تومن، یا الله. فرمود دو نفر در فهم کتاب خدا اختلاف نمی کنند. هیچ خونی به ظلم به زمین ریخته نمی شد، حتی به قدر خون حجامت به ظلم ریخته نمی شد. از آسمان و از زمین برکات نازل می شد، اما شما کاری کردین که این شطور به جای این که شیر بده فقط خون از او میاد. خب حالا من برگردم به اون سوال، به اون مثالم، آیا میشه تو اون مثالی که گفتیم، چون بعضی خود دیر اومدن من بگم مثالم چی بود، گفتم فرض کنیم بحث سیاسی نمیخوام بکنیم، و توی فرض کنیم یه 15 پارچه آبادی یه دفعه کشف کردن یه گوشه از ایران که اینا در عهد حجر دارن زندگی میکنن، اصلا خبر ندارن که چه خبر هست تو ایران. بناس به اونا خدمات رسانی بشه، یک کسی میتونه اونا رو برسونه به سطح بهترین زندگی های مدرن، یک کسی هم میتونه اینا رو در حد اولیه فقط بهشون خدمات رسانی بکنه. نفر دوم با وجود این که میدونه نفر اول هست، اصلا نباید بیاد کاندید بشه. خود این کاندید شدن کلی خیانت. اگر این کار با زور و ضرب و با تهدید و ارعاب و امثال اینها بشه، میشه جرم دوم، خیانت دوم. درست. تمام مردمی که اومدن همین نفر دوم رو تایید کردن نسبت به نفر اول، همشون تو این خیانت ولی شریکن، هستن یا نیستن؟ همشون شریک. خب نیاکان پاکان ما باشن همه اینجوری. درست شد؟ نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، آیا میشه اون نفر اول با اون درک و شعور، با اون فهم، با اون صداقت، امانت، میشه بگی که خب حالا عیبی نداره، من مردم چون رأی دادم اون نفر اول، منم راضیم به حکومت او؟ میشه مثلا فرض داره؟ یا تا وقتی خدا خدایی میکنه میگه من رضایت به کار او ندارم؟ میشه امیرالمومنین علیه السلام رضایت داده بشه به یه همچین اوضاعی؟ مثلا فرض میره؟ میشه؟ بله. یه جاهایی میاد یه کارایی میکنه که بعضی اسمش میذارن همکاری، اما همکاری چجوریه؟ یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید که شما دستتون شکسته، یه شکسته من اومده میخواد دست شما رو خلاصه جا بندازه، یه ارتوپد هم اینجا هست، با وجود اون ارتوپد این نباید دست به کار بشه، درسته؟ حالا اگه دست به کار شد، این ارتوپده میبینه که این شکسته بنده شکسته بندی هم بلد نیست، داره این بانده رو یه جوری میبنده انقدر صفت منده که دست شما بعده چند ساعت اصلا کلن جریان خونش داره قطع میشه، باید کل دست رو قطع کرد یا شما کلن میمیری. تو اینجا میاد موقع باندپیچی میگه تو که نذاشتی ما این دست رو جراحی کنیم، موقع باندپیچی میگه بده من بانده، و بانده حالا آروم میبنده. بله؟ یا یه کاری میکنه که دست شما وقتی هم که جوش میخوره، اگه کج جوش میخوره فرض کنید عصبش قطع نشه، باز حس داشته باشه، حالا دستتون کارایی لازمه نداره، حس رو داشته باشه، نه که دست شما عصب هم نداشته باشه رو آتیش بگیرید دستو بسوزه و نفهمید شما. اگر این نوع دخالت رو میکنه، اینو نمیگن یه نوع همکاری، به به اومد آقا همکاری کرد، خودش رضایت داد، این کاری که داره میکنه به چه نیتیه؟ اگه اینجا دخالت نکنه اصل کار چیه؟ لطمه میبینه. امیرالمومنین علیه السلام خودش فرمود که من دیدم مردم دارن اصلا گروه گروه از دین خدا میرن بیرون، دارن میرم بیرون. اگر ساکت بنشینم هیچی نگم، چیزی از دین پیغمبر خدا باقی نمیمونه. لذا برگشتم به جامعه، یه جایی دهان خودم رو باز کردم، زبانم رو باز کردم، گفتم، یه کارایی کردم تا اصل این دین بمانه. روشنه؟ وگرنه بی تدبیری، اگر نگیم تعمد، اگر نگیم تعمد که من اعتقادم تعمده، اگر نگیم تعمد اونها بر این بود که اصل خدا و اسلام و پیغمبر و دین و همه رو بمالونن از بین ببرن تموشه، اگر این تعمد هم نبود بی تدبیر اونا به اینجا میرسید. لذا امیرالمومنین میاد چیکار میکنه؟ یک کاری میکنه که اصلش باقی بمونه. بعد از 1400 اندی سال من و شما بتونیم اینجا بشینیم بگیم خدا، و اگر نه باید بوتا رو سجده میکردیم، توجه کردیم، و اگر نه باید به جای نماز ملق میزدیم. و ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء و تصدیه، کنار مسجد حرام چیکار میکردن؟ کف میزدن، سود میزدن، میرقصیدن، بالا پایی میپریدن، با مانه عبادت. ما هم از این کار رو باید میکردیم. همین مقدارش بماند تا بیاید روزی که اون بزرگوار اصل جریان و این قافله خلقت که کلن افتاد توی مسیر باطل، اینو برداری بیاره بذار ریل اصلیش. اینم قدرت فقط یه نفره و او چی؟ قدرتیست که خدا میدهد به پسر امام حسن عسکری مولای همه ما، حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم حیفه. اینایی که میگن امیرالمومنین رضایت داد به اون برنامه های اون زمان، اینا یا ببخشید امیرالمومنین رو خیلی جاهل فرض کردن یا بی عرضه. عذرخواهی میکنم از این تعبیر، چون میخوام مقایسه بکنم دارم این تعبیر رو به کار میبرم. این مثل اینمونه که دو نفر میخوان یک کاری انجام بدن، حالا یک کسی درجه یک اون درجه یکونی میخواد انجام بده، همیشه خیلی تفاوتی نمیکنه. این دوتا خیابون بیشتر اسفالت میکنه، اون کمتر اسفالت میکنه، اینجا خیلی دعوا نمیشه. یا امیرالمومنین در حد اونا از فهم و درک و شعور رو عرضه میدانستن و میدانند، یا اینکه اصلا ریک به کفششونه، چون ما نمیتونیم بگیم آقا اسم این کار خدمته. امیرالمومنین میتونه بگه اسمش خدمته، ما نمیتونیم قلبا رضایت بدیم، ولی امیرالمومنین کارو میکرده. میشه کوفه طبق بعضی از نقلها، حالا اون امور دینیش بود، امور دنیاویش رو بگیم، امیرالمومنین اومدن کوفه. کوفه آب شط فرات گاهی میره پایین، جزرومت داره دیگه، کم آبی پر آبی داره. یه تدبیری کرده بود امیرالمومنین علیه السلام که تمون که باغات کوفه آب میخورد. بعد اومدن به هم ریختن، معلوم نیست خلاصه حضرت چیکار کردن که این باغات کوفه آب میخورد، که آب سوار میشد بر اینجا. اجازه چیزایی مادی هم یه جوری بود که حل میشد موضوع، و خیلی چیزایی دیگه. امام هادی ما در روایات داریم که هیچ دردی رو خدا نیافریده مگر اینکه درمان رو هم آفریده. درمانم تو اگر اشتباه نکنم باید اینکه تو همون منطقه است. اینجوری نیست که فکر کنی مثلا درد زانوی شما مثلا یه کوههای نمیدونم نزدیک ریو دو ژانیرو تو اون ور عالم پیدا میشه که اونجا چیز داشته، تو همون منطقه هست. مگه دردی که مرض الموت، اون دیگه اگه بخواد درماندش بشه هیچ که نمیمیره اون وقت، الا اون مرض بقیه همش هست. اما چیه الان اطبای بیچاره بگم، بیچاره از باب نه بیچارگی، از باب تحبیب قلوب میگم، که بندگان خدا این همه زحمت میکشن واسه پیدا کردن درمان دردها، تو خیلی هم دستشون بالاست. ما میگیرن و درمان نمیتونیم بکنیم، سرطان چنین فلان درسته، در حالی که اینا درمان داره، حضرت فرمود تمامش درمان داره، منتها کی میدونه ولی عصر علیه السلام و پدرانش به اونها داده نشد این موقعیت، درست؟ داده نشد این موقعیت. متوکل ملعون یه زخمی، یه دمالی پیدا کرده بود، هر چی درمان میکرد خوب نمیشد. پزشکان اونها جای مختلف اومدن تجویزا، خوب نشد. مادر متوکل ارادت داشت به حضرت هادی علیه السلام پیغام داد که این پسر من خیلی داره زجر میکشه، لطفا یه درمانی واسه این بیان کنی. حضرت بلافاصله فرمود تو آغل همون کاخی که داره گوسفند نگهداری میکنه، این گوسفندا عذرخواهی میکنن پشکلی که دارن، وقتی خود اون گوسفند له کرد او رو، اونو بردارن ببندن به اینجا، زخم خوب میشه. بستن مثل آب رو آتیش. بله؟ به عقل کی میرسه این؟ هیچ. ولی او میداند، درسته؟ او میداند. لذا اونایی که خیلی فهم و شعور دارن وقتی هر مشکلی رو میبینن میگن فلعن الله امتن اسست اساس الظلم و جار علیکم اهل البیت، خدا بیامرزه گذشتگان شما رو. این قصه رو من متعدد از مرحوم والدم شنیدم. چون گفت من نوجوان بودم رفتم زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی، توی صحن وارد شدم دیدم روی سکوهای هست تو صحن حضرت، گفتم روی سکو مرحوم هاشم احمد تقی بافقی یزدی نشسته خیلی بیحاله. رفتم جلوش، من نمیشناخت، رفتم سلام کردم گفتم آقا حالتون چطوره؟ گفت خدا فلان و فلان رو لعنت کنه، من دیگه اسم نباید بیاره. نوجوان بودشون چه ربطی به اون چیز داره؟ این بیحالی من تقصیر اوناست، ای کار رو روالش پیش میرفت من الان بیحال نبودم، من سرحال میسیم کلی کار رو انجام بدم، این بیحالی من تقصیر اوناست. این مال تعصبش نیست، این مال چیه؟ فهم خوبش. توجه کردی؟ فهم خوبش. یه کسی به این عرض به حضورتون که جوونا میگفتش که اگر در مسائل جنسی بهتون فشار میاد مؤسسش لعن کنید، دومی رو، چون با تحریم متعه یه کاری کرد که ذهن شیعه رو تو این زمینه خراب کرد. واسه این کار کلن کسی سمتش رغبت پیدا نمیکنه. در حالی که حضرت فرمود اگر این کار حرام نشده بود فقط آدمایی که شقی بودن بدبخت بودن اینا به فحشا مبتلا میشدن. توجه میکنی؟ پس من امشب یه سوال رو خواستم، اون سوال حالا آخر میگم که جوابش انشالله اگه معلوم شده بشه. این که امیرالمؤمنین آیا هم رضایت داد به برنامه‌ای که اتفاق افتاده بود، هم میگم کمترین حد از شعور کسی داشته باشه رضایت رو فرض نمیتونه بکنه، تا چه برسه او، تا چه برسه او. توجه کردی؟ منتها او ویژگی که داشت بندگی خدا بود، تو همون شرایط فرمود فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، من در حالتی صبر کردم چون دلش به حال این مردم میسوخت. امروز هم امام زمان علیه السلام واقعا دلش به حال ما میسوزه، واقعا میسوزه، چون او جایزش پیش خدا گرفته تمومه. من آدم خوبی بشم بدی بشم بالا برم پایین برم، امام زمان علیه السلام پیش خدا هر مقام و قربی که داره داره و هر چقدرم که میره بالا همقدر میره بالا. فقط حضرت نگاه میکنین من اینقدر بدبختم که خودم از اون حضرت جدا انداختم و دور افتادم، قصه منو میخوره. و این قصه نه قصه عادیه، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، مثل استخون تو گلوه، مثل خار تو چشمه. درست. خب عرضم رو همینجا ختم کنم. این فرض نداره که امیرالمومنین با اونا قلبن رضایت داشته باشه. بله یه جایی یه همکاریایی کرده، این همکاریا مال این بود که اگه نمیکرد اصل اسلام میرفت، اصل دین ضایع میشد، به بعدها نمیرسید. لذا یه جاهایی مثال اون باند سفتی که اون شکسته بنده ناشی میبنده رو یادتون بیاد، میاد گرهش رو چیه؟ شلش میکنه، جای مناسب تر میبنده که این دست حالا از بین نره، این شخص نمیره، زنده بمونه. حالا بله اون فعلا فلجه، فعلا فلجه. اگر ابهامی داشت این پاسخ برای بعضی از عزیزان، حتما 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 مراجعه بکنن، یه قدری در این باره بیشتر توضیح بدم. خب روز جمعه بود و به مولامون حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا باید بیشتر توجه میکردیم، هر چه توجه نکردیم خسارت دیدیم، اضافه بر گذشته خسارت ما بیشتر شد و بیشتر شد. امیدواریم که خدای متعال به همه ما این توفیق رو بده که ما آینده زندگیمون در امر توجه واقعی و حقیقی به ولی عصر و امام زمانمون بهتر از گذشته و درخشانتر از گذشته باشد. خب گفت که یا در عالم رویا یا در عالم مکاشفه دید یکی فردی که بالاخره قابل بود ولی یه عصر امام زمان علیه السلام رو دید که مقابل حضرت نامه های زیادیه. حضرت با آرامش این نامه ها رو دونه دونه بر میدارن میخونن کناره میگذارن. نامه دوم سوم همجور بعضی از نامه هایی که بر میدارن حضرت تا نگاهشون به نامه میفته میبوسن، به چشماشون میذارن، بعد کنار میذارن، میخونن کنار میذارن. یه همینجور مات مونده بود که این چیه. پرسید از حضرت که آقا این نامه ها چیه؟ فرمود که مردم شیعیان ما برای برآمدن حاجاتشون به امامزاده های مختلف متوسل میشن در سر تا سر زمین. اون امامزاده ها میدونن که این زمان تا من امضا نکنم حاجت کسی رو خدا نمیده، لذا اینا به محضر من یه نامه می نویسن، نامه های اوناست من دارم بخونم. پرسید که چرا بعضی از اینا رو می بوسید؟ فرمود این نامه هاییست که عمویم قمر بنی هاشم نوشتم. امیدوارم امشبم از این مجلس که ما توسل میکنم اون حضرت و بزرگوارم یه نامه برای ما بنویسه به محضر مقدس امام زمان که امام زمان ما رو برای خودش بخره برداره. بشیر وقتی که مردم رو دعوت کرد، اعلام کرد که کاروان کربلا برگشته الان پشت دروازه مدینه است، مردم هجوم آوردن به بیرون مدینه تا برن به استقبال این کاروان غمزده. گفتن که تو راه هم که بشیر داشت میرفت یه دفعه دید یه بانوی بسیار مجللی آمد جلوی بشیر، به بشیر گفتش که یا بشیر اخبرنی عن الحسین، به من از امام حسین خبر بده. بشیر پرسید، گفتن این همسر امیر المؤمنین جناب ام البنینه. گفت من از امام حسین خبر بده. این گفت که در من با کمال تأسف باید بگم در کربلا اون تو رو کشتن ام البنین. گفت اخبرنی عن الحسین، من از امام حسین خبر بدم. گفت جعفرت هم کشتن. گفت تا گو عباست هم کشتن. همه بچه هاشو گفت کشتن. یه جمله گفت تو تاریخ مونده، گفت اولادی و من تحت الکسا و من تحت السما کلهم فدا اون لعبی عبدالله الحسین. بچه های من که هیچ، هر که زیر این آسفون همه به فدای حسین باش. اخبرنی عن الحسین، بگو بالاخره امام حسین چه شد، چه به سر امام حسین اومد. تا میگه گفتم امام حسین رو شهید کردن، اونجا بود که گفت بند دلم رو پاره کردی، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اما بعدها می آمد در قبرستان بقی صورت چهار قبر برای خودش درست میکرد، چنان ناله جانسوزی می زد که تا مروان حکم ملعون او هم می آمد و می ایستاد و گریه می کرد به حال ام البنین. با این قبرها، با این صورت قبرها سخن می گفت. یکی از زبان حالهاش این بوده، گفت عباس به من خبر دادن که عمود آهن بر سر تو زد. من گفتم این خبر دروغه، عباس من شجاع بود، عباس من پهلوان بود، کسی جرأت نزدیک شدن به عباس من رو نداشت. اما یک زمان من این خبر باورم شد، چون به من گفتند عباسم دستهای تو رو ابتدا از بدنت